درس 253 خارج فقه خیارات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. چهارمین مسقط از مسقطات خیار عیب، حدوث عیب بعد از عقد بود. چون حدوث عیب بعد از عقد سه حالت داشت و یکی از حالتهای سگانه مسقط بود و مسقط است، نه دو حالت دیگر، لذا فقها ها در این زمینه در سه فرع بحث کردند. فرع اول این است که عیب بعد العقد و قبل القبض حادث می شود. فرع دوم آن است که بعد العقد و بعد القبض و قبل از انقضاء زمان خیار، خیار مجلس یا خیار حیوان حادث می شود. فرع سوم آن است که بعد العقد و بعد القبض و بعد از انقضاء زمان خیار حیوان یا خیار مجلس یا خیار دیگر حادث می شود. که این سو به همین معنا که از نصوص استفاده می شود که می تواند رد کند و می تواند عرش بگیرد، به همین معنا خیار است، وگرنه از نصوص خیار عیب نظیر خیار مجلس نظیر خیار حیوان کلمه خیار استفاده نمی شود تا ما بگیم ورثه سهمی برند و ارث ببرند و حق مالی است و شارع ثابت کرده است. همین حق و رد است و حق و عرش به این معنا. حالا این جزء احکام خیار است. در احکام خیار، خیارات 14 گانه، احکامشون با جداگانه بحث میشه، ولی در ماهیت خیاره، به هویت خیاره، به مرزهای اولیه این بحث ها رو اینجا مطرح میکنن. اما احکام خیار چیست؟ این رو در احکام خیار ذکر میکنن. خب فرع سوم از این فروع سگانه وارد بحث مسقطات خیار عیب میشود، وگرنه فرع اول و فرع دوم باعث سقوط خیار نیست. فتوایی که معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم است این است که در فرع اول که عیب بعد العقد و قبل القبض حادث می شود، نه تنها مسقط خیار عیب قبلی نیست، بلکه خودش سبب خیار جدید است. این فتوا را از نصوص خیار عیب نمی توان استفاده کرد، زیرا ادله خیار عیب مال جایی است که عقد بر معیب اتفاق واقع بشود، نه عیب بر معقود علی. اگر این کالا در ظرف عقد معیب بود که عقد روی معیب آمد، خیار عیب هست. اما اگر عقد روی سالب آمد و بعد از عقد عیب تاری شد، مشمول نصوص خیار عیب نیست. پس سند فتوایی که مشهور بین اصحاب رضوان الله علیهم است که عیب تاری مثل عیب سابق سبب خیار است چیست؟ این بزرگواران به استناد اون قاعده‌ای که از حدیث معروف حدیث معروف نبوی علیه و علی آله الله و تحت و سلام استفاده می شود مستند کردن. اون حدیث کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایع، یعنی هر کالایی که عقد گذشت و هنوز قبض نیامده، این مبیع بعد العقد و قبل القبض اگر تلف بشود از مال بایع است. میخوان از این قاعده استفاده کنن. ظرافتی که در این قاعده است این است که تعبیر این قاعده این نیست که اگر مبی قبل از قبض تلف شد غرامتش به عهده بایع است، خسارتش به عهده بایع است، اینجور نیست. اگر تعبیر قاعده این بود که بایع باید غرامت بپردازد، بایع باید خسارت بپردازد، اگر این بود اون دقت‌هایی که بعدها بزرگان فقهی اعمال کردن لازم نبود. اما تعبیر روایت این است که این تلف از مال بایع است، نه بر عهده بایع، از مال بایع است. ما این مظاهر این حدیث همونطوری که در معارف یعنی در وحی و نبوت و توحید چیزی مخالف با عقل باشد، عقل حتما دخالت میکند، به توجیه میکند، نظیر جا ربک، نظیر ید الله، نظیر استوا علی العرش و مانند آن. در فضای فقهی هم اگر چیزی مخالف عدل بود عقل حتما دخالت میکند. در فضای معرفتی یعنی اصول دین اگر یه ظاهر یک نقلی مخالف با برهان بود، مخالف با ضرورت و امکان و امتناع بود، عقل دخالت میکند و حتم توجیه میکند یا به حذف مضاف و مانندون، نظیر همین مثال هایی گفته شده، وجوه یوم از ناظرتون الی ربها ناظره و مانندون. و اگر در حوزه فقه چیزی مخالف با عدل بود فورا عقل دخالت میکند و اون عدل رو تأمین میکند. الان در اینجا این قاعده مخالف با عدل است. چرا؟ برای اینکه کالای را زید به عمر فروخته، این فرشی را که زید به عمر فروخته مال عمر است دیگر. حالا این فرش بعد از تملیک و بعد از عقد که عقد مملکه است تلف شد. خب این فرش مال عمر است، شما میگید مال زید است. اگر این فرش تلف شد خسارتشو باید عمر بدهد دیگر. چرا زید که فروشنده فرش است باید خسارت بدهد؟ چرا این فرش از مال زید رفته؟ چرا کل مبیع تلف بعد العقد که حالا ملک مشتری شد ولی قبل از قبض است از مال بایع محسوب میشه؟ این مخالف عدل است، لذا عقل کاملا دخالت میکند. همه این فقها ها دخالت کردن، مرحوم از فهم کازم یه جور، مرحوم شیخ یه جور، مرحوم آخوند یه جور، صاحب بلغت الفقیه یه جور، که بالاخره مخالف عدل دیگه. مال کسی تلف بشود بیگانه ضامن باشد یا باز مالو محسوب بشود، این با کدوم قاعده جور در میاد؟ تسلیم که وفای عقد برمیگردد. ما یه حوزه اهل الله البی داریم، یه حوزه اوفو بالعقود. اهل الله البی یعنی بی عبارت از عقد ایجاب قبول است. وقتی ایجاب قبول به نصابشون رسیدن این مملکه دیگه، تمام تأثیر مال عقد دیگه. حوزه اوفو بالعقود حوزه وفاست، یعنی عقدی که کردید پاش بیست، مال مردم مردم بده، نه مال خودت به مردم بده، مال مردم رو به مردم بده. خب حالا این مخالف با عدل است، چون مخالف با عدل است حتما عقل باید دخالت بکند، توجیه بکند. اینی که بارها عرض شد اصول رسالتشو درباره عقل انجام نداد و جایگاه عقل را در بررسی های فقهی و اصول مشخص نکرد، همینه. در خیلی از موارد عقل دخالت میکند، فتوا میدهد و مشکل حل میکند، در حالی که در اصول از حجیت عقل خبر نیست، از حجیت علم متاسفانه خبری هست، اونم یه محدوده کم. بله خیار جدید میاد. بله حالا این روایت، این آیه و این قاعده چه چیزی رو گفته که همه فقها به استناد اون میگوین این خیار عیب می آورد؟ این چی آورده؟ مرحوم اصفهان کاظم دارد به این که لسان این قاعده لسان تنزیل است. اگر تلف بعد العقد را شارع مقدس به منزله تلف قبل العقد می داند، پس گویا این عیب قبل العقد بوده است. عیب قبل العقد باعث خیار عیب است. کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. این به من تنزیل می کند تلف بعد العقد قبل العقد قبض را به منزله تلف قبل العقد. اگر این تلف قبل العقد بود از مال بایع می رفت، الان کماکان چون تنزیل شد، این تنزیل سه رتبه دارد. یه وقت است که تلف کل مبیع است، یه وقتی تلف بعض مبیع است، یکی وقت تلف وصف مبیع است. دو تا اشکال بر فرمایش مرحوم اصفهان کاظم بود که در بحثی دیروز گذشت و اون این بود که ما ناچاریم برای حفظ عدل عقل رو دخیل کنیم و حل کند. ضرورت ما را وادار میکند به توجیه دیگر. اون ضرورت هم تتقدر و به قدرها و راهی را که مرحوم شیخ رفته است اون قدر ضرورت را رعایت کرده است، نه راه شما. راهی را که مرحوم شیخ رفته است که تقریب ثانی است این است که شارع مقدم ما حکم کنیم، چون شارع فرمود بین که کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه. ما نمونه های از این در شریعت داریم که اون را هم عقل برخلاف عدل بود، یک عقل دخالت کرد، دو راه حل به ما نشون داد، سه فقها هم طبق اون راه مشی کردن، چهار نمونش هم در سالهای قبل در جریان فصل گذشت. اگر کسی فرشی را به خریدار فروخت و خودش خیار داشت، سه جور می تواند این معامله را به هم بزند. یه وقت است که با قول به خریدار میگوید فسخت البیع، این معامله منفسخ می شود چون خیار دارد با قول فسخ می کند. یه وقت است که میره فرش را از پاش در میزیره، پاش در میاره، فعلا یعنی با فعل در قبال قولن این معامله را فسخ می کنه. این دو راه، هر دو راه بازه، یا با فعل یا با قول. راه این راه را مخالف عدل نیست، یه چیز روشنی است. راه سوم که مخالف عدل است و عقل دخالت می کند و حل می کند، البته به عنوان کشف نه به عنوان قانون گذار، به عنوان قانون شناس، میگد به این که فرش فروشی که فرشی را به زید فروخت و خودش خیار دارد، نه حرف می زند می گوید فسختو، نه میره فرش را ازش تحویل می گیره، در این حال که فرش را به زید فروخت و این فرش در خانه زید زیر پای زید است، همکنون این فرش را به شخص ثالث می فروشد، میگد بیع تو که. به حسب عدل باید این معامله فضولی باشه دیگه، یعنی که مال مردم داره می فروشه. اگر شما می خواهی فحص بکنی به عهد الامرین، یا بالقول یا بالفعل، یا بگو فسختو، یا برو فرش از زیر پاش در بیار، شما مال شماست، میتونی، یه حق شماست. اما نه حرف میزنی، نمیری میگیری این فرشی که مشتری روش نشسته به ثالث میفروشی و این بی هم شرعن صحیح هست. خب چی رو شرعن صحیح هست؟ شما مال مردم رو میفروشی. چون شارع مقدس این بی را تصحیح کرده و ما میدانیم که شارع روی عدل محض کار میکند، عقل دخالت میکند، میگد ما کشف میکنیم از اینکه شارع مقدس آنمای قبل البیع الثانی اون معامله را منفسخ کرده، این فرش آمده ملک فرش فروش شده، آن بعد است که فرش فروش دارد فرش خودش میفروشه. از این نمونه ها کم نیست توفیق. بله نه نه در زمان خیارش اگر نمیشه فضولی دیگه. نه اینجا قاعده لازرن نیست، زرن نیست، چون حق خودشه. این همون طوری که میتوانست با قول بگوید فسختو، با فعل میتوانست فرش را زیر پای او بکشه بیرون بیرون، بدون هیچ کدام از این دو هم میتواند در زمان خیار به سالس بفروشه، بعد به سالس میگه برو فرش شده منزل فلان کس بگیر. زرن نیستین. خب این قسمت ها را ما داریم در فقه. اگر این قسمت ها را داریم باید که ببینیم در مقام ما این انفساقی که مرحوم شیخ قائل است به کجا منتهی می شود، چون ایشون در این قسمت از مقاصد این فرمایش ندارن، تو احکام قبض دارن. بعد این که مسئله بی تمام شد، خیارات تمام شد، یه فصلی است به نام احکام قبض، یه فصلی است به نام احکام خیار، بعد مسئله شروط وارد می شود. خب شما از این نمونه ها دارید. وقتی از این نمونه ها داشتید، این کلو مبی این تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه، یعنی این بی آنمای قبل تلف منفسخ می شود و این مبی بر می گردد ملک بایع می شود و سمن بر می گردد بال مشتری می شود، اونگاه در ملک بایع فرش بایع سوخت، خب مال بایعه هیست دیگه. این مثل این که هنوز آداب درس خوندن یاد نگرفتید. شما باید کاملا گوشب نگوش باشید ببینید که حرف چیست، بعد جای نقدم بگید نقده. الان دو سه بار میبینیم بی نظم حرف میزنید. وقتی حرف تموم شد من منتظرم کسی اشکال بکند، اشکال دقیق ما نمیشنویم، وسط حرف کسی حرف نمیزند. خب این راهش مرحوم شیخ این فرمایش فرمود که باید حکم بکنیم به این که این آنمای قبل تلف فصل می شود. وقتی که فصل شد این مبی ملک بایع می شود، از ملک بایع سوختگی در ملک بایع سوختگی تلف دیگه. این اشاره فرمایش مرحوم شیخ. نقدی که بر فرمایش مرحوم شیخ وارد است این است که ما قبول داریم که اگر یک حکمی مخالف عدل بود عقل وارد می شود و این را تعدیل می کند، به جایگاه عدلی اصلیش می رساند. این درست است. شما خواستید بگید این معامله فسخ می شود، ما هم قبول داریم معامله فسخ می شود، یعنی ممکن است فسخ می شود، اما شما بیایید عقد را معنا کنید تا انفساخ عقد معنا بشود. عقد بین مبی است و سمن. شما این قلم رو حفظ بکن بعد بگو این قلم رو منفسخ شد. سمن یک طرف، کالا یک طرف. اگر کالا کلن از بین رفت این عقد کلن از بین می رود، اگر جزءن از بین رفت این عقد جزءاً منحل می شود. قاعده انحلال. چرا شما در خیار تبعای صفقه قائلید به این که این معامله نسبت به اون جزء اول درست است نسبت به جزء دوم درست نیست؟ برای این که این عقد منحل می شود به دو عقد، به دو جزء، به لحاظ این که مبی جزء دارد، دو جزء دارد. اگر یک کتاب دو جلدی نظیر شهر لومه که سابقاً دو جلد بود، دو جلدی رو خرید، یه جلدش مال دیگری در آمد، خب این خیار، این عقد منحل می شود به دو عقد، نسبت به یک جزء صحیح، نسبت به جزء دیگر ناصحیح. اون وقت مسئله خیار تبعای صفقه بطرح است. اون شخص خریدار میگه که من هر دو جلد رو میخواستم، حالا که یه جلدش مال مردم در آمد من معامله فسخ میکنم. یا میتواند بگوید که نه من یه جلد قبول دارم، بقیه سمن رو بده. عقد را اگر خواستید منحل بکنید باید حوزه عقد را ارزیابی بکنید. وصف که کاملا از حوزه عقد بیرون است، او چه تأثیری در انحلال عقد دارد؟ چرا عقد نسبت به اون منحل بشود؟ مگر وصف صحه جزء مبیع است؟ نه. وصف صحه جزء ثمن است؟ نه. ثمن در مقابل وصف صحه است؟ نه. او اگر بیکار است چرا عقد نسبت به اون منحل بشود؟ نه، وصف صحه سهم تعیین کننده ای در افزایش و کاهش قیمت دارد، اما جزئی از ثمن به وصف صحه بر نمیگردد. للجزء قسط من الثمن، اما للوصف قسط من الثمن که نیست. تو نمونهای قبلی هم داشتیم که اگر کسی خانه ای را به قیمت گران میخرد، برای اینکه بر خیابان است یا رو به آفتاب است یا رو به قبله است، معناش این نیست که بر خیابان هم سهمی از ثمن دارد. رو به قبله بودن هم جزئی از ثمن مال اوست، آفتاب رو بودن هم جزئی از ثمن مال اوست، کل ثمن مال این خانه است. ولی اگر خانه 100 متری 90 متر درآمد، یک جزء از ثمن کم آورده. یه وقت از مشکل جزء است، یه وقت مشکل وصف. وصف و صحه که در حوزه عقد دخیل نیست. اگر شما خواستید عقد را منحل کنید، نسبت به کل و نسبت به جزء این رواست، اما نسبت به وصف چرا را میکنید؟ پس فرمایش مرحوم شیخ گذشته از نقدهای ریزی که دارد که حالا ممکنه در مطالب بعدی مطرح بشه، این نقد اساسی رو دار. راه حل سوم، راهی است که در کتاب شریف بلغت الفقیه مال سید اصفهانی رضوان الله تعالی علیه هست که ایشون آمده توجیه کردن، فرمودن این فرمایش درست است، لکن اگر ما قبض را خارج از حوزه عقد بدانیم، این قاعده کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعه میگوید قبض دالان خروجی عقد است و اگر قبض حاصل نشود هنوز عقد در محدوده خودش هنوز خارج نشده، هنوز تو دالانشه. روی این معیار تلف قبل القبض مثل تلف قبل از تمامیت عقد است. اگر به تو که ایجاب است گفته شد، اشتری تو که قبول است نیامد، بین ایجاب و قبول تلف رخ داد، آیا ممال بایعی هست یا نه؟ ممال بایعی است، برای اینکه شما میخواید عقد را بر تالف ایراد وارد کنید، نه اینکه تلف روی معقود علیه آمده باشد. این عقد روی تالف است. وقتی عقد روی تالف شد، خب معلوم میشه مال بایعه دیگه، از کیسه بایعه میره دیگه. کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، یعنی اگر قبض نشد به منزله آن است که عقد به نصابش نرسید، نظیر آن است که بین ایجاب و قبول این تلف رخ داده باشد. این سخن فرمایش صحیحی است، لکن مبناش تام نیست. شما برخلاف برخی از فقهایی که نادرن چنین سخنی را گفتن، قبض را متمم عقد دونستن، وگرنه قبض جد متمم عقد نیست، قبض خارج از حوزه عقد است. فرمایش مرحوم شیخ که غالب انفساخ است، شاید قبل از مرحوم علامه دیگران هم گفته باشن، اما مرحوم علامه تو تذکره ای را فرمود و خیلی از فقهای بعدی هم پیروی کردن که این حکم انفساخ بیع رو دارد. راهی رو که مرحوم شیخ طی کرد از راهیان راه علامه است در تذکره، این انفساخ رو ایشون تو تذکره ذکر کرده. اما این راهی که راه چهارم بود، مال بلغت الفقیه سید اصفهانی رضوان الله علیه بود، این راه راهی نیست که مورد قبول جمهور اصحاب باشد، چون اینا میگن وقتی عقد ایجاب و قبول به نصابش رسید دیگه قبض دخیل نیست. گاهی نظیر مرحوم شیخ طوسی، گاهی در بعض از کتاباش و فتوا دادن که حتی در زمان خیار هم ملک نمی آید، ولی خب این حرف مورد قبول همه نیست. شما می خواید حرف خودتون رو بزنید یا فتوایی که مشهور بین اصحاب است او رو توجیه کنید؟ بله، فرمایش شما ممکن درست باشد، اما اینی که مرحوم شیخ بگد مشهور این است یا گاهی ادعای اتفاق میکنن که مورد اتفاق اصحاب رضوان الله علیهم است، با اینکه اصحاب این فرمایش شما را قبول ندارن، چگونه شما میتوانید سند سازی کنید؟ بله، اگر قبض متمم عقد بود و اگر ملکیت قبل القبض نمی آمد، این کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بایعهی، این مطابق با قاعده بود، مطابق با عدل بود، نیازی به توجیه نداشت، چون خود قبض متمم عقد دیگه. اگر ما یه دلیلی داشتیم که بگوید مبیعی که بعد الایجاب و قبل القبول، بین الایجاب و القبول تلف شد، این ممال بایعهی است، اون یه حرف روشن و ساده است که گفته شده، مخالف عقل نیست، مخالف عدل نیست تا توجیه بشه. اگر قبض سهیم باشد در نقل و انتقال، خب این تلف قبل القبض تلف قبل تمامیت عقد دیگه. پس بنابراین فتوایی که معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم است این است که این عیب تاری سبب خیار. شما میخواد این رو به استناد اون قاعده حل کنید و در تصحیح اون قاعده قبض را متمم عقد میدونید، در حالی که اصحابی همجوی ندارن. فرمایش خودتون ممکنه این باشه، ولی توجیه فتوایی که مشهور است این درست نیست. گذشته از این که وصف صحه، اون اشکالی که بر مرحوم شیخ وارد بود اینجا هم هست، وصف و صحه سهمی در حوزه عقد نداره. پس راهی که مرحوم سید اصفهان کاظم طی کرد راه تنزیل بود، راهی که مرحوم شیخ طی کرد در بحث قبض راه انفساخ بود، راهی که صاحب بلغت الفقیه طی کرد قبض را متمم عقد دانستن بود. مرحوم آخونده صاحب کفایه همون فرمایش مرحوم سید را دارن، منتها میگن این حکمن هست نه تنزیلن. اگر تنزیل باشد جمعی آثار منزل و علیه باید بر منزل بار بشه، اما این رقیق تر از اوست. پس فرمایش شیخ و فرمایش آخوند و فرمایش اصفهان کاظم و فرمایش صاحب بلغت الفقیه، این فرمایش ها چهارگانه تا حدود روشن شد. والذی ينبغی ان یقال اینه، ما کاری به قاعده کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه نداریم. البته این قاعده با توجیه بشه، چون برخلاف عدل است عقل دخالت میکند، به یک از این راه ها توجیه میکند. اما مشکل ما در مسئله خیار عیب است. چرا اصحاب رضوان الله علیهم فتوا دادن به این که اگر عیب بعد العقد واقع شد و قبل القبض، این به منزله عیب قبل العقد است؟ یعنی عقد بر معیب که خیار عیب آور است با عیب معقود علیه یکیه. چرا یکیه؟ ما اگر در نقد فرمایش مرحوم بلغت الفقیه توجه بکنیم و یه مقدمه دیگر هم اضافه بکنید، مسئله حل میشه. در نقد فرمایش صاحب بلغت الفقیه میشود گفت به این که شما که میگویید قبض متمم عقد است، شما که میگویید قبل القبض ملکیت نیامده، آیا بی یه حقیقت شرعیه دارد؟ بی یه حقیقت متشرعیه دارد؟ یا به یه امر امضایی تأییدی است نه تأسیسی؟ اگر امر تأییدی است و تأسیسی نیست، بر ما لازم است که بریم تو متن غرایز و ارتقاضات مردم ببینیم که اونها به را بشی میشناسن. آیا قبض را متمم عقد میدونن یا قبض را در حوزه وفا تلقی میکنن؟ الان کسی معامله کرده، امضا هم کرده، بیتو و اشتراطی تمام شد و امضا کردن، بعد مشتری چی کار میکند؟ چی رو حرف میزند؟ به بایعه میگوید آقا مال مرا بده، نه چیزی به من بده که بعد مال من بشود. پس قبض هیچ، یعنی هیچ سهمی در تصمیم عقد ندارد این دلوغلا، وقتی ایجاب و قبول تموم شد مشتری میگوید مال مرا بده. این حرف میزند یا نمیزند؟ معلوم میشه عقد مملکه دیگه. عقد حالت منتظری ندارد. قبض سهمی ندارد در حوزه عقد. قبض تو حوزه وفا سهیم است، نه تو حوزه عقد. میگن چی؟ اون معاتات است. چون معاتات هست ایجاب قبول نیامده. حالا در همون بازار رفتن در بنگاه معاملاتی، طرفین گفتن خریدیم و فروختیم و امضا کردن و در آمدن، میگن آقا 33 ماشینه بده مال منه، یا کلید مغازه رو بده. یه وقت از معاتات است. معاتات یا اعطا و اخذ است در نسیه، یا تعاطی متقابل است در نقدها. اینجا فعل، اگه فعل نیامده عقد نیست. اما حالا اما هر دو آمدن در محضر، یکی گفت و دیگری قبول کرد و آمدند و نوشتن و امضا کردند، از محضر در آمدن میگه مال منو بده. این که میگه مال منو بده معناش این نیست که، معناش اینه که من مالک شدم شما باید وفا بکنی، نه اینکه قبض بکن تا بشه مال من. میگه مال مرا بده. این ارتکازات مردمی رو شارع امضا کرده. اگه صوم و صلات باشه بله تأسیس است، اما بیع و اجاره باشه که در شهرها و کشورهایی که 5-6 ملیت زندگی میکنن که بارها این مثال ذکر شد، معلوم شه امضایی است دیگر. در کشورها یا شهرهایی که ملحدان زندگی میکنن، مشرکان زندگی میکنن، یهود و مسیحی و تابعین و مجوس زندگی میکنن، مسلمان هم به سر میبرن، اینا همه یه جور معامله میکنن. این معلوم میشه امر عرفی و غریزی و مردمی است و شارع امضا کرده. حالا شما اینی که قرآن کریم مشرک و یهودی و مجوسی و تابعین و اینا رو کنار هم ذکر کرده، فهمید حکمشون در قیامت مشخص میشه. حالا همه اینا آمدن یه چیزی رو در یه بنگاه معاملاتی امضا کردن، رفتن تو محضرخانه و امضا کردن. همه این 5-6 گروه وقتی در آمدن به فروشنده میگن مال بار بده. این معلوم میشه این رو شریعت نیاورده. البته اون شریعت ارتکازی که خدات اقدس را در درون همه نهادینه کرده است، اون کار هم کار خداست. بنابراین ارتکاز مردم این است که قبض هیچ، یعنی هیچ سهمی در حوزه عقد ندارد. قبض سهمش در حوزه وفای به عقد است. میگه آقا مال من رو بده. ها حق مطالبه داره دیگه. معلوم میشه قبض مملک نیست. حالا این به خیار برمیگرده، آیا خیار داره یا نداره. اگه خیار داشت فصل میکنه یا نمیکنه، یا اگر مشتری بایع خیار داشت فصل میکنه یا نمیکنه. ولی تا فصل نکرده و هر روز خیار، سخن از خیار نیست، این مشتری به بایع چی میگوید؟ به بایع به مشتری چی میگوید؟ بایع به مشتری میگوید آقا سمنو بده. مشتری به بایع میگه آقا کالای منو بده. منتظر نی قبض نیستن. این سمن ملک تلق فروشنده شد، او مسمن هم ملک تلق خریدار. میتونه فصل بکنه. خب فصل کرده دیگه، فصل بکنه. غرض این است که قبض در تملیک سهمی ندارد. این اگر خیارشو اعبال کرد، فصل کرد، خب معامله از ملکیت میافته، کالا میشه مال بایه و سمن میشه مال مشتری. و اگر فصل نکرد میگه آقا سمن رو بده، اونم میگه آقا اون میگه مال منو بده، اونم میگه مال منو بده. این غریزه و غلاست. والذی ینبغی ان یقال که وجه پنجم است، که حالا وقت داره میگذره اجمالش رو مطرح کنیم تا تفسیرش بخواست خدا در روز بعد بیاد، این است که جریان شرط زمینی در هم در حوزه عقد صحیح است، هم در حوزه وفا. این شرط زمینی معناش این است که این کالا کلن 1، جزءن 2، وصفاً 3، واجد اون نصاب باشد، هر چه که در حوزه این شرط ضمنی قرار گرفته این مبی باید داشته باشد، یا جزءاً یا وصفاً. اگر در زمان عقد این کالا فاقد یکی از این اوتاف بود، مشتری خیار دارد. اگر در حوزه عقد واجد این شرایط بود ولی قبل القبض فاقد شد، مشتری هم باز خیار دارد. مشتری بعد العقد و قبل القبض میگوید مگر شما تعهد نکردی کلن جزءاً وصفاً یه همچه چیزی رو تحویل من بدی؟ خب چرا ناقص تحویل من میدی؟ شمایی که من معیب، من سالم از شما خریدم، شما معیب تحویل من میدی، این که دیگه نمیتونه بگه آقا در این دو روزه که شما نبودید و من فرصت داشتم به یا به شما ندادم طلب شد که. این میگه من در ظرف تسلیم و تسلم از شما کل جز وصف صحه هر سر طلب دارم. اگر کل طلب شد یه حساب، جز طلب شد خیار تبعوض، وصف طلب شد خیار عیب. در حین تسلیم و تسلم مشتری از بایی چی میخواد؟ میگه اون چرا که در متن عقد ما انشا کردی به همون را تحویل من بده. وی الان ناقص تحویلش داد، کامل تحویلش نداد، لذا او خیار دارد. اگر ما این راه پنجم را بتوانیم طی بکنیم، دیگه نیازی به اون تحلیلات عقلی و تصرف در قاعده کل مبی نیست. یک، قاعده انفساخ از مورد نیاز نیست. دو، با غرایز عقلایی هم موافق است و از اونها دور نیست. این سه، خیار عیب هم ثابت میکند. چهار، حالا این را تصمیمش برای فردا انشاءالله. والحمدلله.